میزان بارش یه بارش ثابت و میانگینی رو نداریم. بنابراین قطعا باید بریم روی کشت های استراتژیک که بتونه در مقابله با کم آبی ها مقاومت بهتری داشته باشه.
بسیار خوب آقای گرشاسپی، همینجا لطفا ازتون خواهش میکنم که کلامتون رو فراموش نکنید، چون نکته رو گفتید که من میخوام با آقای ملکزاده دقیقا همین رو مطرح کنم. آقای ملکزاده عزیز، رئیس محترم نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، در شرایطی که آقای گرشاسپی به عنوان یک مسئول مطلع در این حوزه از تغییر در نظام کشاورزی ما صحبت میکنن و اینکه ما محصولاتی رو در حقیقت بکاریم و برداشت بکنیم که با وضعیت کشورمون که آب هست ولی کم هست کنار بیاد، ما چرا داریم همچنان محصولی مثل هندونه رو توی کشورمون تولید میکنیم؟
حضور شما عرضم کاملا فرمایشات جناب آقای دکتر گرشاسپی صحیح و کاملا متینه و ما متاسفانه در بحث بحران کم آبی و مشکلات اینچنینی که قرار گرفتیم، خب شاهد لطمات زیادی بودیم و متاسفانه امروز همه شاهدش هستیم که به هر حال حتی خیلی از چاهای کشاورزی خشک شدن که دیگه قابل استفاده نیستن، خیلی از مزارع آبی ما دیم شدن. بله این مشکلات است، اما ببینید جناب آقای هاشمی، مسئله اینه که امروز ما برنامه صحیحی که بتونیم در واقع کشاورز را به شکلی هم حمایت بکنیم و همین که سیاست ها و برنامه هایی را برای به حساب کشت محصولاتی که کم آببر باشن، محصولاتی که در اصل خسارت ما را به حساب دشت ها و آبمون کمتر بکنه، مصرف بهینه رو انشالله دنبال داشته باشه، خب نداریم.
آقا امروز ما 11 تا مجلس داریم، نمیدونم 12 تا دولت داریم، خب اینا پس چیکار داشتن میکردن توی مدت؟ اینا یعنی قانون نذاشتن در این حوزه، یعنی کار اجرایی نکردن؟ الان حداقل یک مسئول دولتی همراه ما هست، آقای گرشاسپی، بالاخره مشاور معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی هن. مگه میشه که ما قانون نداشته باشیم تا الان که بخوایم بهش اجرا کنیم؟
ببینید خب دیگه چیزی که امروز به ظاهر داریم همه میبینیم، چیزی که شاهدش هستیم در بحث ارزم به خدمت شما درآمد کشاورزان، تأمین معاششون، خدمت شما که عرض کنم بازاری که امروز در بخش کشاورزی وجود داره و مهمتر از همه اینا بحث اجرای الگوی کشت. خب اگر در بحث اینا ما واقعا به صورت منطقی و قانونی عمل کردیم، نتیجه‌ای گرفتیم، خب دیگه این سوالا نباید وجود داشته باشه.
آقای گرشاسپی ما مشکل قانون داریم، اصلاح میکنم آقای
قوانین ما، حالا منم کمک کنم با این ملکزاده، متاسفانه حاکمیتی و دولتی نوشته شده. برای یک کاری توی جامعه بزرگ روستایی و کشاورزی کشور اگر یه قانونی بخواد درست اجرا بشه و به کیفیت و کمیت خوب برسه، نیاز به مشارکت ذینفعان داره. مشارکت ذینفعان تو این بخش کشاورزان هستن، روستاییان هستن. اگر ما صرفا دولتی ها یه سری قوانین رو تصویب کنیم که از این دست قوانین زیاد داریم، قوانین خشک بهش میگن، مثلا من مثال میزنم، قانون داریم که چاهای آب غیر مجاز رو ببندیم. خب این قانون خیلی خوبیه، اما چقدر چاه غیر مجاز داریم و چقدر معیشتشون تو روستاها و کشاورزان از این طریقه. اگر قانون گذار میومد میگفت که شما چاه باید ببندید اما معیشت جایگزین به اینا بدید، ما چنین چیزی رو به عنوان معیشت جایگزین نداریم. بعد میگیم چاه رو ببندیم، روستایی مهاجرت کنه بیاد کنار شهر. حالا مشکلات زیست محیطی دیگری هم بر روی این اراضی وقتی که از آبی تبدیل به دیم میشن، همین کانونای گرد و غبار ایجاد میشن. میخوام بگم که قوانین ما قوانین بالا به پایین یا حاکمیتیه، قوانین دو سویه نیستن. خب خب نیازی که همونطوری که اشاره کردم.
گیر کار کجاست؟ ببینید شما رئیس یه اداره هستید آقای دکتر.
بله.
که قراره که نمیدونم با فناوری و اینها یه کاری بکنید که حفاظت بشه از آب و خاک و همه اینا.
قطعاً ببین فناوری‌های
گیر کار الان کجاست؟ مجلسه؟
مجلس نیست، ما خود دولتی ها هستیم. به مجلس در هر صورت اون چیزی که ما به عنوان پیشنهاد از دولت میبریم قطعا با یه سری چکشکاری تصویب میکنن.
بسیار.
من مثال زدم که فناوری‌های نوین در جهان میگه که شما اگر ظرفیت سازی و تسهیلگری برای ذینفعان انجام ندی هر نوع کار دستوری منجر به شکسته.
یعنی
مثالم زدم دیگه، وقتی شما اگر اون طرف دیگه هندونه نکار چی بکاره؟ اون چی بکاره قسمتیش میشه معیشت جایگزین، که دولت باید بیاد طرفی رو که از کشاورزی خارج میکنیم یه شغل جدید صنایع دستی، صنعتگری، نمیدونم چی و چی بهش بدیم. ما این قسمت دومشو در نظر نمیگیریم، فقط اون قسمت اولشو مثلا با شدت میگیم که این اتفاق.
من جسارتاً چون فرصتمون تموم شده برداشت شخصیم رو میگم، اگر اشتباهه شما من رو ببخشید. من دارم میگم که متاسفانه مسئولان ما در کنار تمام جملاتی که بر زبون میارن، اما حداقل به زعم شما در حوزه قانونگذاری در دورترین فاصله ممکن نسبت به ولی نعمتان خودشون که مردمان هستند. متشکرم آقای دکتر پرویز گرشاسپی از شما، مشاور معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی. آقای مهندس ملکزاده از شما هم تشکر میکنم، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور. به خدای بزرگ میسپارم هر دو بزرگوار.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
خسته نباشی. متشکرم محمد حسین عزیز. و مخلص. بریم سراغ این که باز تکرار کنیم سوالمون رو، موضوع پیام هفتمون رو که از شنونده ها و مردم عزیز خواسته بودیم با ما در میان بگذارن، که به نظرتون ضرورت های مهارت آموزی در کشور ما چی؟ حتما تماس بگیرید، حتما نقطه نظرات خودتون رو درباره این پرسش با ما در میان بگذارید. ساعت 8:07
صبح و گفتگو. هر روز با رادیو گفتگو.
صبح را با ما آغاز کنید.
هر روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با ما همراه باشید. تلفن پیامک 162 ایران صدا رادیو نما. با ما همراه باشید. پیامک ما 30,000-10,35. تلفن های ما 2265-2285 و 2786-10,35. منتظر پیام ها و تماس های شما هستیم. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. با اپلیکیشن ایران صدا در کنار شما هستیم. رادیو نمای رادیو گفتگو، کانال 212. صبح را با ما آغاز کنید.
صبح و گفتگو.
اما بریم سراغ موضوعی که با شنونده هامون در میان گذاشتیم. این بار بریم سراغ یکی از مسئولین محترم و همین موضوع رو با ایشون در میان بگذاریم، جناب آقای دکتر نبی الله خون میرزایی، معاونت محترم وزیر جهاد کشاورزی و ریاست محترم سازمان شیلات ایران. آقای دکتر خون میرزایی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی، همکاران ارجمند در رادیو گفتگو، شنوندگان ارجمند برنامه صبح و گفتگو و همکاران برنامه صبح و گفتگو سلام و عرض ادب و احترام میکنم.
متشکرم از شما، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما از شنونده هامون خواستیم که این سوال رو جواب بدن که به نظر شما ضرورت های مهارت آموزی در کشور ما چی هست. حالا مردم پیامک، یک سری پیامک هایی فرستادن، تماس هایی گرفتن، حالا به موقع محمد حسین عزیز این رو در میون خواهد گذاشت. اما پرسش ما این هستش که از طرف مسئولای ما، تصمیم گیرندگان ما، نهادهای اجرایی ما، این موضوع چقدر جدی گرفته شده، چقدر در پیش هستن؟ شما به عنوان حالا فردی که توی حوزه جهاد کشاورزی به ویژه سازمان شیلات مسئول هستید و پاسخگو، بفرمایید که چقدر این موضوع از طرف سازمان شیلات مهارت آموزی در واقع جدی گرفته شده، بهش بها داده شده و کسی که تو این حوزه رفته تخصص یاد گرفته، مهارتی یاد گرفته رو استفاده ازش می‌کنید؟
حضورتون عرض کنم از دیدگاه من و همکارانی که در وزارت، در سازمان شیلات ایران و وزارت جهاد کشاورزی با هم همکاری میکنیم در رویکردی که در وزارتخانه هست، مهمترین سرمایه سرمایه انسانی قلمداد میشه و مهمترین سرمایه که میتونه توسعه آفرین باشه سرمایه انسانی. استعداد دارید که در برنامه های توسعه‌ای هم بخش قابل توجهی از توسعه پیشبینی شده در برنامه از راه بهره‌وری است و باز هم بهره‌وری هم بخش عمده‌ایش مدیون و وابسته به ارتقاء سطح توانمندی و مهارت نیروی انسانی دست اندرکار حرف و صنایع و رسته‌های مختلف فعالیتی است. بنابراین اهمیت نیروی انسانی و ارتقاء سطح دانش و توانمندی‌های نیروی انسانی یکی از دستور کارها و رویکردهای جدی ما در سازمان شیدات ایران و وزارت جاده
کشور. خب ولی آقای دکتر به نظر میرسه که تو خروجی ها این موضوع حالا در قانون رعایت شده، مر قانون هست، آنچه که شما فرمودید به عنوان سیاست رسمی سازمان هم هستش، اما به نظر میرسه که واقعا اتفاق نمیفته. خیلی از افرادی که با تحصیلات ولو پایین سراغ یه مهارتی رفتن و یادش گرفتن ازشون استفاده نمیشه، نادیده گرفته میشه این مهارت. چرا این اتفاق داره تو کشور میفته؟
ببینید من اجازه بدید از منظری دیگه به موضوع نگاه بکنم. شما فاصله ای که بین همکاران تحقیقاتی ما در مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی و معاونت تحقیقات و ترویج وزارت جهاد کشاورزی هست و مهارت ها و دانش هایی که در حوزه ترویج وزارت خانه به بهره برداران ارائه میشه رو در نظر بگیرید و یک نظر سنجی بکنید. از این منظر نظر سنجی بفرمایید که بهره بردار محترم مخاطب ما، فکر میکنید وزارت جهاد کشاورزی به چه میزان دانش، فناوری، تجربه و تخصص دارد که به شما منتقل نکرده است؟ در حوزه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان شیلات ایران یکی از بهترین وضعیت‌ها را در ارتباط با انتقال دانش در آنچه در حوزه‌های تحقیقاتی و اجرا به دست آمده است به بهره برداران داریم. کمتر بهره برداری است که معتقد باشه که در حوزه شیلات ما یک دانش و تجربه‌ای رو داریم، تجربه بازدیدهای خارج از کشور، دیدن کشورهای پیشرفته در حوزه‌های مختلف و اینها رو و دستاوردهای حوزه تحقیقاتی خودمون هم البته و اینها رو به بهره برداران منتقل نکرده است. بنابراین این نکته بسیار مهمی است. در رویکرد جدید وزارت جهاد کشاورزی هم آقای دکتر خوازی وزیر جدید ما یک برنامه‌ای رو تحت عنوان یاوران تولید تکلیف کرده به سازمان‌های جهاد کشاورزی و مراکز تحقیقاتی که بخش‌های تحقیقاتی ما در کنار بخش اجرا دانش و تجربیات و فنون آزموده رو به دست اندرکاران و بهره برداران ارائه بکنن و این یک برنامه تکلیفی و رویکرد جدیدی در وزارتخانه است که شکل گرفته.
با این حال اون منظری که شما فرمودید، حالا که نگاهش بکنیم، بحث انتقال تجارب هست، بحث انتقال مهارت و فنون هستش، اما بحث استفاده‌ای که حالا میتونیم بکنیم از افرادی که تو این حوزه مهارت کسب کردن برای اینکه ترغیب بشن افراد، ببینید ما یکی مسئله داریم، بحث حالا استفاده از نیروی و پتانسیل کاری کشورمون هستش. این خیلی وقتا تعبیر میشه که دولت باید بیاید استخدام کند. خیر، همچین چیزی نیستش. ما باید یک پتانسیل ایجاد کنیم، شاید هم باید یک ریل و بستری ایجاد کنیم، زیر ساخت ایجاد کنیم که افرادی که حالا مهارت دارن استفاده بشن، در ثانی افرادی که بیکار هستن برن سراغ کسب یک مهارت برای اینکه بدونن حتما استفاده خواهد شد. این موضوع چقدر جدی گرفته شده توی شیلات؟
ببینید بیش از 240 هزار نفر در حوزه‌های صید، آبزی پروری، صنایع شیلاتی و خدمات شیلاتی مشغول به کار هستن. نزدیک به 100% این اشتغال در بخش خصوصیه، یعنی کل تولیدی که ما ازش صحبت میکنیم 100% در بخش خصوصیه. تمام این اشتغال در بخش خصوصیه. برای درخواست های شیلاتی و ایجاد اشتغال شیلاتی هیچ گونه منعی از جانب ما وجود نداره و همونجوری که عرض کردم فعالیت های ترویجی وزارتخانه در حوزه معاونت تحقیقات و آموزش و ترویج و در واقع گزارشی که من در زمینه انتقال دانش میدم هم عملکرد اونهاست. در حوزه همکاران مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی باز هم این همکاری‌های نزدیک به همین شکل وجود داره و ما هم خودمون در جهت توانمندسازی نیروی انسانیمون کارگاه‌ها و کلاس‌های آموزشی مداومی در طول سال با همکاری مؤسسه تحقیقات، زنجیرهای بزرگ تولید، مناطق آزاد و تجاری،
بله،
و جاهای مختلف داریم. برنامه‌های آموزشی رو انتظار دارید که با همکاری صدا و سیما داریم.
بله.
نمایشگاه‌های تخصصی شیلات رو داریم در حوزه‌های مختلف. نمایشگاه عرضه و معرفی توانمندی‌ها هست. نمایشگاه‌های تبخ و عرضه آبزیان هست. همکاری‌هایی رو با یونیدو در زمینه و سازمان‌های بین‌المللی در زمینه ارتقاء سطح توانمندی و مهارت نیروی انسانی داریم. به فراخور تمام کارهایی که در استانها داره صورت میگیره، هر جا هر فعالیتی بخش خصوصی داره انجام میده، ما در کنارش متحد میشیم که دانش و تجربه بخش دولتی رو در همکاری نزدیک به اونها، به متقاضیان اشتغال منتقل بکنیم. سطوح فعالیت‌های ما هم سطوح کلان و بزرگ هست و هم سطوح بسیار خرد که میاد در حد مشاغل خانگی. در حد مشاغل خانگی هم کاربه‌های آموزشی فراوانی در حوزه‌های مختلف متناسب با تقاضا و تقاضای مردم و ظرفیتی که در یک منطقه وجود داره ما برگزار می‌کنیم. به عنوان مثال آبزی پروری‌های خرد در استخرهای پیش ساخته در منازل یکی از رویکردهاست، یا پرورش در سطوح خرد برای تکثیر و پرورش ماهیان زینتی از این رویکردها هست. در تمامی حوزه همونجوری که عرض کردم، ما آمادگی ارائه دانش و تجربیات اندوخته شده رو داریم و هر جایی که ظرفیتی برای اشتغال هست
وظیفه
خودمون می‌دونیم که این بار رو بر دوش بگیریم.
و اگر به عنوان نکته پایانی بخوایم یک جمع‌بندی از شما بگیریم، یا اینکه اگر توصیه‌ای میتونید داشته باشید به قسمت‌های مختلفی که درگیرن با بحث مهارت آموزی تو حوزه شیلات، خیلی کوتاه لطفا.
ما خودمون هم یک تفاهم‌نامه‌ای رو با سازمان فنی حرفه‌ای در تکمیل اینها داریم تنظیم کردیم و اون رو احتمالاً به زودی در همین هفته با سازمان فنی حرفه‌ای تفاهم‌نامه هماهنگ شده رو امضا خواهیم کرد که بتونیم از ظرفیت اون سازمان هم در این زمینه بهره ببریم.
یه نکته در انتها به ذهنم رسید و اون نکته این هستش که چقدر تو این حوزه احتیاج به اصلاح تقنینی داریم، چقدر احتیاج داریم که مجلس بیاد کنارمون، یا اینکه نه همین وضعی که وجود داره، همین زیرساختی که وجود داره قابلیت استفاده داره به لحاظ قانونی.
مشکلی از جهت انتقال دانش نداریم.
بله.
درخواستمون این هست که در حوزه مجلس قانون‌گذاری‌ها در جهت ترغیب و تشویق کارآفرینی و تسهیلات لازم برای اینکه هر کسی هر ایده نوعی داره بتونه، شرکت‌های دانش بنیان و گروه‌های مختلفی که در این زمینه هستن بتونن این ایده هاشون رو با تسهیلات ویژه، کمک‌های فنی اعتباری و پشتیبانی دولت بتونن عملی بکنن.
و میتونیم تسری بدیم این موضوع رو به حوزه‌های مالیاتی هم؟ آیا این تشویق‌ها، این نکاتی که فرمودید برای کارآفرینان هست، برای افرادی که ایده کاری دارن، ایده اقتصادی دارن، بریم سراغ یک سری مشوق‌ها، بسته‌هایی که از قضا مالیات هم جزوش هست؟
حتما همه این موارد میتونه توی اون بسته پیشنهادی بیاد.
متشکرم از شما، سپاسگزاری میکنم آقای دکتر خون میرزایی و از تعلیق خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا
نگهدار. اما بریم سراغ موضوع بعدیمون، بحث لغو کنکور ارشد در سال 99 که طرح دوفوریتی مجلس رو به همراه داشته.
صبح آمدست برخیز برخیز، بانگ خروج در شدت شب رها کن.
من سلام میکنم به جناب آقای فلاحی، سخنگوی محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. ارادتمندم آقا، خوش اومدید به صبح گفتگو.
سلام علیکم، بنده علی سلام در خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سلامت باشید آقای فلاحی عزیز. بذارید از اینجا شروع کنم که دغدغه شخصیمه. آیا شأن مجلس در یک وضعیتی که ما ازش انتظار داریم در شرایط سخت فعلی کشور قانونهایی رو بذاره که بسیار کلانتر از این باشه، اینه که طرح دوفوریتی برای برگزار شدن یا عدم برگزاری کنکور رو بده؟ آیا نمیشد این رو در معاشرت و جلسات کمیسیون ها با وزیر علوم یا بقیه مسئولان حلش بکنیم؟ آیا دولت داره کارشکنی میکنه در آنچه که مجلس میخواد؟
ببینید، من این خبر رو دیروز خیلی خبرنگار تماس گرفتن که شما در کمیسیون چنین تصمیم گرفتید، گفتن که اونها تو کمیسیون چنین تصمیم نگرفتیم و صحبتی اصلا نشده. آخرین تصمیمی که در کمیسیون گرفتیم این بود که در بحث کنکور، چون متولی اصلی شرایط فعلی کشور ستاد ملی کرونا، تصمیم به عهده اوناست، چون ممکن است هر تصمیمی رو ستاد ملی تشخیص داده و تغییرش بده به خاطر شرایطی که حاکم هست در کشور. دیروز گفتن که خب این مطرح شده از طرف آقای منادی رئیس کمیسیون که با طرح دو فوریتی این کار میکنه. این
خیلی تلاش کردیم که ایشون رو بیاریم روی خط و باهاشون ارتباط بگیریم.
متاسفانه من از دیروز هر چی تماس گرفتم موفق نشدم باشون تماس بگیرم که ایشون چنین حرفی رو زده. تماس گرفتم با یکی دیگه از نایب رئیساش، ایشون هم در دسترس بود، نایب رئیس دوم آقای جای مولوی، دکتر مولوی نماینده آبادان. ایشون هم تعجب کردن، گفتم بنده تلاش میکنم تماس بگیرم. ما از دیروز که این تو خبرگزاری اومده موفق به تماس نشدیم.
شاید براشون اتفاقی نیفتاده باشه، یعنی حداقل
احتمالاً حالا چنین مسئله‌ای
هست. مجلسی این دوره کم از دست ندادیم، ان شاءالله که ایشون در صحت و سلامت کامل باشن.
بله، چنین چیزی که ما چنین ما تعجب کردیم، در کمیسیون اصلا صحبت از این نبوده. الان که همونطور که شما اشاره کردید، ما اینقدر گرفتاری تو مجلس داریم که بحثای دیگه‌ای که خیلی در واقع اولویت داره با در سر دو فوریت بیاد، تا چرا اصلا به این که یک کمیسیون
بکنیم. بذارید کار بکنیم استاد. به عنوان یک عضو کمیسیون آموزش، شما به من بگید که در شرایط فعلی اصلا کاری ندارم و شما فکر کنید ستاد مدیریت کرونا وجود نداره، که انهو واقعا هم وجود نداره. یعنی بعضی از وقتی تصمیماتی گرفته میشه توسط این ستاد که انگوش به دهان از حیرت ما میمونیم. حالا شما به عنوان یک نماینده مجلس و یک عضو کمیسیون بفرمایید که واقعا به نظرتون الان تو این شرایط صلاح و صرفه مملکت اینه که ما بیایم کنکور برگزار کنیم؟
ببینید، دست برگزاری و عدم برگزاری، حالا یه سری دو تا نظر هست. یه سری میگن که برگزار بشود، ما اینقدر تلفن داریم که تعبیر نندازید اینها پیامک کنید. یه سری میگن برگزار بشود و سه تا مسئله، دکترا، ارشد و کارشناسی. من از کردم تو بحث دکترا و کارشناسی ارشد ما جمعیت زیادی نداریم، با رعایت پروتکل و نمیدونم فضاهای باز و مثل بعضی کشورها در استودیوم برگزار کردن امکان پذیر هست. حالا این شرط سخت بیشتر در کارشناسیه.
بله.
از یه طرف خب بله، به قول شما حالا اینقدر مثلا ضرورتی نداره در کارشناسی مثلا که ما بیایم برگزار کنیم و خیلی رو آلوده بکنیم.
کلا یه سال کنکور برگزار نکنیم که به نظر من ما چیزی رو از دست ندادیم. یعنی
مشکلی نیست، ولی خیلی‌ها میگن ما از ادامه تحصیلمون عقب میمونیم و این حرفا ما داریم از اون طرف. ولی اگر ما بیایم، این نظر شخصی منه، ما اگر بیایم پروتکل ها رعایت بکنیم، مثل همین کشوری که برگزار کردن در استادیوم فضایی
فرق میکنه. آقای دکتر شما مثل من حتما هم عقیده اید، فرق میکنه، به خدا فرق میکنه. تو اون کشورهایی که داریم راجبشون صحبت میکنیم روزانه 195 نفر 220 نفر 221 نفر نمیمیرن. تو اون کشورهایی که داریم صحبت میکنیم توی روز یه دفعه چه میدونم 2316 نفر نمیگیرن این بیماری رو. خیلی فرق میکنه.
مثلا
اون باید یه مثال منطقی باشه به نظر من دیگه.
نظر شخصی دیگه، نظر شخصی من اینه که امکان پذیر هست، ولی اون چه که ما در واقع تابعش هستیم اینه که تصمیم کلی با توجه به شرایط کشور که بقول شما تلفات رو ببینن، آمار ابتلاها رو ببینن، اصلا شاید به اینجا برسن که به قول شما برگزار نشه، لزومی هم نداره. بقول یه خیلی از مردم آلوده بکنیم، یک سال کنکور برگزار نداره.
بسیار خب، متشکرم آقای فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. قربون شما، خدا نگهدارت.
خسته نباشی.
شکر.
یه آرزوی خوب، یه جمله قشنگ که انرژی بگیریم.
الهی که نونی که امشب می‌بریم سر سفره خانواده‌مون حلال 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 باشه.
ان شاء الله، ان شاء الله. متشکرم، باعث خداحافظی می‌کنم. یه صفحه گفتگوی دیگه هم به پایان رسید و برنامه امروز هم تمام شد. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه برنامه دیگه در خدمت شما و میهمان خانه های شما خواهیم بود. و مراقب خودتون باشید، مراقب همدیگه باشید و البته مراقب قلب‌های مهربان خودتون هم باشید. تا فردا، خداحافظ.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله برنامه صبح و گفتگو رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. دوستان عزیزم، امروز سال روز اولین نماز جمعه است که توسط آیت الله طالقانی در ایران بعد از انقلاب برپا شد.
الله اکبر. نماز جمعه مظهر کاملی از صف توحیدی ملت اسلام.
اولین تکلیف.
چهل سال پیش در چنین روزی سنت پیامبر اسلام در اولین نماز جمعه ایران انقلابی احیا شد. نامش نمازی عبادی سیاسی گذاشته شد و آیت الله طالقانی با حکم امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان اولین امام جمعه انتخاب شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. نماز جمعه مظهر کاملی است از صف توحیدی ملت اسلام.
تریبون نماز جمعه در ایران بلندگوی رسمی جمهوری اسلامی بود تا مردم و جهان تحولات این کشور را از این دریچه درک کنند. شهید مصطفی چمران.
آمریکا پس از شکست نظامی خود به فکر محاصره اقتصادی می‌افتد.
و همین موضوع دغدغه همیشگی بنیانگذار انقلاب بود که آیت الله خامنه‌ای در سال‌های ابتدایی انقلاب هم به آن تاکید داشتند.
توجه و هوشیاری امام بزرگوار ما و طبیعت اسلامی و خالص انقلاب ما برکت و نعمت نماز جمعه را به ما که مدت‌های مدید از آن محروم بودیم بازگردند.
حالا این نماز نمادی از قدرت اجتماعی مردم انقلابی شد که خار چشم منافقین نیز شده بود.
نماز جمعه باعث وحدت مسلمانی نبود.
مردم نسبت به مسائل آگاه‌تر میشن و در واقع یه نوع معرفت قلبی به انسان دست میده با شرکت در نماز جمعه.
آیت الله قاضی طباطبایی، آیت الله مدنی، آیت الله دستغیب، آیت الله صدوقی و آیت الله اشرفی اصفهانی در راه همین نماز با ترور منافقان به شهادت رسیدند.
امیدوار هستیم به این که ما هم شهادانی شهدای محراب باشیم.
اما نماز جمعه این مردم در هر شرایطی در دانشگاه شکل گرفت، چه زیر بمباران و چه در هنگام سوء قصب رئیس جمهور کشور.
مرحوم آیت الله کاشانی یه فرد مکتبی بود.
همین صفهای نماز جمعه ستون حفظ انقلاب در دوران جنگ شد.
از جواهراتشون، از پولشون هیچ گونه دریغی ندارن.
من دارو دادم برای خاطر برادرها.
و از همین جا بود که امتداد این صفها به خارج از مرزها نیز کشیده شد. اینجا هم درس عبادت بود و هم درس سیاست. وقتی که در بزنگاه ها مردم اینجا صف خود را از فتنه‌گرها جدا کردند.
یک نکته دیگری که فعالان سیاسی، مسئولان، صاحبان قدرت، صاحبان مسئولیت‌های گوناگون، متنفذین به شدت بایستی مراقب آن باشند، مسئله انحراف و فسادپذیری است، فسادپذیری شخصی.
در روزهای سخت تحریم ها هم از این تریبون ها صدای گله های اقتصادی مردم شنیده شد.
حالشون حال خدمتگزاری باشه، متوازانه، صمیمانه، شیرین، مخصوصا با جوان ها.
مسئله ارزی که خزانه مملکت
این سر زمزملری گلاغا دهی چه دولت های اروپایی استیل هم تحریم نره افزل از نه هم برزامه افزل از نه.
مردم نقده به جا داره. باید این مشکلات هم